بسم الله الرحمن الرحيم. درس رسائل استاد حجة الاسلام والمسلمين آقای مروی، جلسه 54، تاریخ 21 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم روح الجاهلين. اللهم ذكرنا بالعلم والعمل به، ثم إن لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم لا بأس بالإشارة إليه. قال في الدليل الرابع من أدلة هجية خبر الواحد بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام. أرشد در ذیل کلام صاحب قوانین 5 مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. آخرین مطلب ذکر تفصیلاتی است. سلام که در مسئله حجیت ظواهر موجود می باشد. به 5 تفصیل مرحوم شیخ اشاره می فرمایند. اولین تفصیل کلام مرحوم صاحب معالم است. که از ظاهر کلام ایشون استفاده می شود که ایشون با صاحب قوانین هماهنگ و همراه است در این که ظواهر برای مقصود به افهام حجت است و برای غیر مقصود حجت نمی باشد. کلام مفصلی از صاحب معالم نقل می فرمایند که در 3 قسمت کلام صاحب معالم رو توضیح می دهیم. قسمت اول مرحوم صاحب معالم در بحث حجیت خبر واحد چهار دلیل بر این مسئله اقامه می فرمایند. دلیل چهارمشون عبارت است از دلیل انسداد. ایشون می‌فرمایند در غیر احکام ضروری باب علم منسد است، چون علم به احکام یا از راه اجماع محصل است یا از راه خبر متواتر، و در بسیاری از احکام شریعت نه اجماع محصل داریم و نه خبر متواتر. بعد می فرمایند اصالت البراءه هم اگه بخوایم همه جا جاری کنیم مفید ظن است. خبر واحد هم مفید ظن است و قرآن هم مفید ظن است. حالا که علم نداریم لا محال به ظنون باید عمل کنیم. در بین ظنون باید اولویت ها رو بسنجیم، الاولا فالاولا، و خبر واحد از همه ظنون اولاست، پس باید به خبر واحد عمل بنمایی. این یک قسمت حرف مرحوم صاحب معاد. قسمت دوم ذکر یک اشکاله، به خودشون اشکال میکنن. می‌فرمایند کی گفته کتاب قرآن دلالتش ظنی است؟ ممکنه با یک مقدمه خارجی ما اثبات کنیم که دلالت قرآن قطعی است، نظنی، و اون مقدمه این است که در علم کلام ثابت شده ذات مقدس حق حکیم است، کاراش از روی حکمت است. بنابراین اگر کلامی رو مطرح کند که مرادش خلاف ظاهر کلام باشد و قرینه بر خلاف ظاهر نیاورد، این کار قبیحی است و مخالف با حکمت خداوند است. پس می‌بینیم خداوند آیه‌ای رو برای ما عنوان فرموده است، گشتیم قرینه بر خلاف ظاهر پیدا نکردیم، یقین میکنیم و قطع پیدا میکنیم که ظاهر کلام مراد شارع است. به خاطر این که اگر خلاف ظاهر مراد بود لبینه برای ما بیان میکن. پس با این مقدمه ظاهر قرآن شد قطعی. خود مستشکل میگه سلمنا که با این مقدمه ظاهر قرآن قطعی نشود، ولی خب ظن مخصوص که هست ظاهر قرآن، یعنی ما دلیل خاص داریم بر حجیت ظاهر قرآن. وقتی دلیل خاص داشتیم ظاهر قرآن میشه ظن خاص اولا، و باید اولا به ظاهر قرآن عمل کنیم، بعد نوبت برسه به ظن مطلق که یکی از اقسامش خبر واحد است. این مرحله دوم سخن صاحب معالم که ذکر اشکال بود. که صاحب معالم ظاهر قرآن رو هم ردیف بقیه ظنون گرفتن، بلکه از خبر واحد پایین تر. مستشکل میگن از ظاهر قرآن اولا قطعیه، ثانیا ظن خاصه، از خبر واحد بالاتره. این اشکال. مرحله سوم جواب از این اشکال است. خب در این دو مرحله شما دقت کردید سخنی از تفصیل صاحب قوانین نبود، فعلا هیچ حرفی صاحب معالم از تفصیل نزده. مرحله سوم جواب از این اشکال و نتیجه گیری بحث صاحب معالم از این اشکال جواب میده. جوابشون این است، میفرمایند در جای خودش ما ثابت کرده ایم که قرآن از قبیل تألیف مصنفین نیست، بلکه قرآن مخاطب مستقیم و مقصود به افهام دارد. پس احکام قرآن حجت است برای کسانی که مخاطب به قرآن و مقصود به افهام است. ما اگر بخوایم به قرآن عمل کنیم یک احتمال وجود داره و اون احتمال این است که در زمان مخاطبین و مقصودین ممکن است قرینه‌ای در اراده خلاف ظاهر وجود داشته، چنانچه در بعضی از آیات قطعاً می‌بینیم که این قرینه هست. مثلا آیه قرآن میگه ورثه ارث میبرند، اما قرینه میگه القاتل لا یرث، ورثه قاتل ارث نمیبرند. پس چنانچه در بعضی از موارد میبینیم یقینا قرینه بر خلاف ظاهر رو، در هر آیه‌ای همین قرینه بر خلاف ظاهر محتمل است. وقتی محتمل بود شما قطع به حکم ندارید، پس قرآن مفید قطع نیست، مفید ظن است. برای ما که مخاطب به قرآن نیستیم، چرا؟ اگر ما هم مخاطب به قرآن می بودیم با اون مقدمه شما، مقدمه کلامی، ظاهر قرآن برامون حجت بود، ولی چون مقصود به افهام نیستیم ظاهر قرآن برای ما حجت نیست و فقط مفید ظن. حالا که ظاهر قرآن برای ما مفید ظن است، ما دلیل داریم که غائبین به ظاهر قرآن میتونن عمل کنن، ولی با یک شرط، و اون شرط اینه که خبر واحد ثقه بر علیه ظاهر قرآن نباشه. اگر خبر واحد ثقه بر علیه ظاهر قرآن بود، خبر واحد بر ظاهر قرآن مقدم است. خب اون دلیل ما چیه که به ظاهر قرآن میشه عمل کرد؟ اون دلیل اجماع علماست در اشتراک تکلیف بین ما و بین مخاطبین به قرآن. ما اجماع داریم که ما با مخاطبین به قرآن در تکالیف مشترکیم، پس تکلیف اونها تکلیف ما هست به شرطی خبر واحد نباشه. خب چه نتیجه گرفتن از این حرف؟ نتیجه این شد خبر واحد و قرآن مفید ظن، ولی خبر واحد ظن اولاست بر ظاهر قرآن مقدم است هر جا بینشون تعارض وجود داشته باشه. این نتیجه محل بحث ما نیست، محل بحث ما شاهد ما همون فراز اول جواب صاحب معالمه که فرمودن حجیت قرآن مخصوص مخاطبین و مقصودین به افهام می باشند، که اون حرف عیناً کلام صاحب قوانین می باشند. این خلاصه ی حرف صاحب ما. یعنی شما چی میخواید بگید؟ شما چی میخواید؟ اشکال به هر صاحب معالم داریم که صاحب معالم جواب مستشکل رو ندادن؟ یا نه؟ ببینید حرف صاحب مطلب شما رو دقیقا متوجه نمیشم. حرف صاحب معالم اینجا اجمال زیاد داره، اشکال زیاد داره. محشین خیلی حرفا زدن، مرحوم شیخ هم یک اشاره میکنن. یکی از حرفای مجمل یا متناقض صاحب معالم همین حرفیشونه که تو حرفشون اشکال و ایراد زیاده، به بعضیاش اشاره میکنید. اگه اشکال به حرف صاحب معالم دارید، او در جای خودش، فعلا ما بحثی درش نداریم. او باید بررسی بشه حرف صاحب معالم، حواشی رو مراجعه بفرمایید، مرحوم ملا صالح، سلطان العلماء اینجا حرف زیاد دارن. اگر نه اشکال به استفاده مرحوم شیخ انصاری است، شیخ انصاری از این حرف صاحب معالم اینجور جمله‌ای رو استفاده کردن، اینجور تفسیری رو بیشتر توضیح بدید تا ببینیم اگه ایرادی هست حرف بزنید. خیلی حالا ظاهر عبارت رو بخونیم بعد ببینیم میشه این استفاده رو داشت یا نمیشه. ثم ان لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام كلاما، مرحوم صاحب معالم در این مقام کلامی دارد که يحتمل تفصيل المتقدم. این حرف مرحوم شیخ رو دقت کنید، يحتمل تفصيل المتقدم، محتمل تفصيل گذشته رو از این حرف استفاده کنید. ضمن این خود این تفصیل متقدم به کجا برمیگرده محل حرفه. تفصیل متقدم اینه که حرف صاحب قوانین رو استفاده کنیم ازش، که صاحب معالم میگه بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین فرقه، یا نه اون تفصیلی رو که در مقام جواب ما گفتیم اون تفصیل رو استفاده کنیم، که صاحب معالم میخواد بگه بین مخاطب و غائب فرقه، نه بین مقصود به افهام و غیر مقصود، چون باز دو تا حرف بود. صاحب قوانین می‌فرمودند بین مقصود به ابهام و غیر مقصود فرقه. مرحوم شیخ انصاری فرمودند نتیجه دلیل شما اینه که بین مخاطب و غائب فرقه. حالا از این حرف صاحب معالم کدوم یکی رو استفاده کنیم؟ باز اینم درش اجماله. لا بأس بالإشارة إليه، حالا اشکالی نداره، می‌فرمایند به حرف صاحب معالم اشاره کنیم. قال فی الدلیل الرابع، مرحوم صاحب معالم در دلیل چهارم از ادله حجیت خبر واحد چنین فرموده: بعد ذکر انسداد باب العلم، بعد از این که ایشون فرمودن باب علم در غیر ضروری از احکام منسد است، فقط در احکام ضروری وجوب نماز، وجوب زکات، وجوب امر به معروف، وجوب جهاد، اینها ما باب علم منسد نیست و علم به اینها داریم، ولی در غیر از اینا در احکام جزئیه باب علم منسده. چرا باب علم منسده؟ لفقد الاجماع و سنت المتواتره، چون اجماع محصل و سنت متواتره نداریم و تنها راه حصول علم به حکم شرعی اجماع محصل و سنت متواتره است. خب بعد می فرماین پس وقتی باب علم منسده باید به ادله ظنیه عمل کنیم. ادله ظنیه اصالت البراءه است، خبر واحد، کتاب امثال اینا و وضوح کون اصالت البراءه لا یفید غیر از ظن. اصالت البراءه هم مفید نیست، فایده نمیدهد غیر از ظن به حکم را. در همه جا اصالت البراءه جاری کنیم، این فقط ظن به حکم پیدا میکنیم. و کون الکتاب ظنی دلاله، از این طرف قرآن هم ظنی دلاله است، خبر واحد هم ظنی دلاله است، پس ما باید به دلیل ظنی عمل کنیم دیگه. اینا رو مرحوم شیخ متعرض نمیشن، صاحب معالم اشاره کردن در بین ادله ظنیه باید الاولا فالاولا رو رعایت کنیم. در بین ادله ظنیه مطلقا اون چی که اولاست خبر واحده. این نتیجه ای که صاحب معالم میگیرن، ما به این نتیجه کاری نداریم، فقط کون الکتاب ظنیه دلاله. به این حرف اشکال کرده ما لفظه. بعد صاحب معالم چیزی فرمودن کلامی که لفظش اینه، لا یقال، در خودشون اشکال وارد کردن. ان الحکم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع، شما ظواهر قرآن رو هم جز امور ظنیه آوردید، یه حرف درست نیست. حکمی که از ظاهر قرآن استفاده میشه قطعی است نه ظنی، و ذالک بزمیمت مقدمت خارجیه، یک مقدمه خارجیه رو که زمیمه کنیم ظاهر قرآن میشه قطعی. و هی قبح خطاب الحکیم بما له ظاهر، مقدمه خارجی اینه که قبیح هست مولای حکیم ما رو مخاطب قرار دهد به کلامی که برای اون کلام ظهوری است و هو یرید خلافه، مولای حکیم اراده خلاف ظاهر رو داره. من غیر دلالت تصرف عن ذلک الظاهر، بدون یک دلالت و یک قرینه‌ای که صرف دهد کلام رو از این ظاهر، مولای حکیم قرینه‌ای بر اراده خلاف ظاهر نیاورد و مرادش خلاف ظاهر باشه، این قبیحه. چون قبیحه پس ما ظاهر قرآن رو نگاه میکنیم قرینه بر خلاف پیدا نمیکنیم، جستجو میکنیم قرینه بر خلاف پیدا نمیکنیم، قطع پیدا میکنیم که مراد مولای حکیم همین ظاهر کلام است. سلمنا که ظاهر قرآن با این مقدمه مفید قطع نباشه، ولیکن ذالک ظن مخصوص، ظن خاص که هست قرآن، فهو من قبیل شهاده، ظن خاص از قبیل شهادت و بینه است. لا یعدل عنه الی غیره، در فقه ثابت شده از این شهادت عدول نمیتواند بکند قاضی به غیر شهادت مگر به دلیل خاصی. هر جا شهادت باشه شهادت ظن خاصه، قاضی نمیتونه از شهادت به غیر شهادت عدول بکنه. اینجا هم همچنین. فرمایید نه، نسبت فرق بین مخاطب و غیر مخاطب هر بیشون همین. بله؟ پشتوانه ای که حرفشون همینه که ظن خاصه، یعنی ما پشتوانه بر حجیت قرآن داریم. الان یا بله دیگه، دلیل باید قطعی باشه، به الا از ظن به یک از ظن خاص به ظن مطلق نمیشه عدول کرد. خلاصه لعنا نقول، جواب صاحب معالم مرحله سوم، بفرماین احکام الکتاب کلها من قبیل خطاب المشافهه، احکام قرآن همش از قبیل خطاب مشافه است. این کلها دقت کنید، بعد اشاره میکنیم به یک تناقضی که در کلام صاحب معالم هست در اینجا و در بحث عام و خاص. اینجا میفرماین احکام کتاب همش از قبیل خطاب مشافهه است، یعنی از قبیل تألیف مصنفین نیست که مقصود به افهام همه مردم باشن، نه. وقد مر انه گذشت در باب عام و خاص، این که اون خطاب مشافهه مخصوص بالموجودین فی زمن الخطاب، خطاب مشافهه مخصوص به کسانی است که در زمان خطاب وجود دارند. و ان ثبوت حکمه فی حق من تأخر، حکم این خطاب مشافهه در حق متأخرین ثابت نیست مگر به دلیل دیگری، یعنی ظاهر قرآن برای متأخرین برای غائبین حجت نیست مگر به یک دلیل دیگر، ظاهر به ما و ظاهر برای غائبین حجت نیست. به این که ثبوت حکم خطاب مشافهه در حق من تأخر انما هو بالاجماع، همانا به اجماع و قضاء ضرورت است، حکم ضرورت به اشتراک تکلیف بین الکل. ما دلیل خاص داریم چون تکلیف بین همه مشترک است، لذا میتونیم بگیم همون تکالیف برای غائبین هم تکلیفه، به الا ظاهر قرآن برای غائبین حجت نیست. و حین اذن حالا که چنین شد، خطابات قرآن حجت بود برای مخصوصین به زمان خطاب، فمن الجائزه ممکن است ان یکون قد اقترن به بعض تلک الظواهر، ممکن است این که همراه باشد با بعضی از اون ظواهر ما یدلهم على ارادت خلافها، یا ما یدلهم على ارادت خلافها، احتمال میدیم که همراه باشد با بعضی از ظواهر قرآن چیزی که دلالت دهد اون ظواهر رو، یا چیزی که دلالت بدهد اون مخاطبین رو بر اراده خلاف ظاهر قرآن. ممکنه در زمان خطاب قرینه‌ای بوده که اون مخاطبین از اون ظواهر خلاف ظاهر رو میفهمیدن. وقد وقع ذلک فی مواضع، همین اراده خلاف ظاهر واقع شده در مواردی که علمناها بالاجماع و نحوه، به توسط اجماع و نحوه اجماع ما علم پیدا کرده ایم که بعضی از موارد آیات قرآن مراد خلاف ظاهره. وقتی اینجوریست، فیحتمل الاعتماد فی تعریفنا لسائرها علی الامارات المفیدت للظن القوی، پس محتمل است که اعتماد کنیم در شناخت خودمون سائر اون قرائن رو بر اماراتی که مفید ظن قوی هستن. یعنی خلاصه میخوان بفرماین محتمل در آیات دیگه هم همین مسئله وجود داشته باشه. چون محتمل این مسئله وجود داشته باشه، برای کشف این قرینه، برای شناخت این قرائن، ما باید تکیه کنیم بر اماراتی که مفید ظن قوی هستن. و خبر الواحد من جملتها، خبر واحد از جمله همین اماراتی است که مفید ظن قوی است. پس ممکنه خبر واحدی باشد قرینه‌ای بر خلاف ظاهر قرآن ارائه بدهد. و مع قیام هذا الاحتمال، با قائم شدن این احتمال، یعنی احتمال وجود خلاف ظاهر، احتمال قرینه فی کل آیتین، اینجا ینفع القطع بالحکم، دیگه قطع به حکم منتفی است. چون احتمال خلاف ظاهر در هر آیه می رود، ما قطع به حکم از قرآن پیدا نمی کنیم. پس قرآن ظنی شد. وقتی ظنی شد، و یستوی حین اذن از ظن المستفاد من ظاهر الکتاب و الحاصل من غیره، خب در این هنگام مساوی است ظنی که از ظاهر قرآن استفاده می شود و ظنی که حاصل می شود از غیر ظاهر قرآن، به نظر الى اناثت تکلیف به نسبت به منوط بودن تکلیف به زن. وقتی دلیل ما زنی شد، لا فرق بین این زن و اون زن، زنی که حاصل از قرآنه، زنی که حاصل از خبر واحده، زنی که حاصل از اصالت البراءه است مثلا. چرا؟ لابتناء الفرق بینهما، اگر بخواید فرق بگذارید بین ظن حاصل از قرآن و ظن حاصل از خبر واحد و اصالت البراءه، این فرق مبتنی است بر این مبنا، علی کون الخطاب متوجها الینا، از کنم که قرآن در صورتی ظن خاص میشه برای ما که خطابش متوجه به ما باشه. وقد تبین خلافو، ما ذکر کردیم خلاف این مسئله رو در جای خودش توضیح دادیم که قرآن از قبیل خطاب مشافهه، خطاب مشافهه اختصاص به مخاطبین داره. ولی ظهور اختصاص الاجماع، دلیل دوم بر این که فرقی نیست بین ظاهر قرآن و بین خبر واحد، که در ضمن این دلیل دوم میخوان اثبات کنن اولویت خبر واحد رو بر ظاهر قرآن، و به خاطر این که ظهور دارد اختصاص اجماع و ضرورت، شما تنها دلیلی که داشتید برای که میتونید به احکام قرآن عمل کنید اجماع و ضرورت بود. این اجماع و ضرورت یک قید داره، شما به ظاهر قرآن میتونید عمل کنید بل اجماع به شرط خبر واحد برخلافش نباشه. و به خاطر اینکه ظهور دارد اختصاص اجماع و ضرورتی که این اجماع و ضرورت دلالت میکنن بر مشارکت ما در تکلیف، المستفاد من ظاهر کتاب، اون چنون تکلیفی که استفاده میشود از ظاهر قرآن، این اجماع و ضرورت اختصاص دارن به غیر صورت وجود خبر جامع الشرائط، اختصاص دارد این اجماع و ضرورت به غیر صورتی که وجود داشته باشد خبر واحد جامع شرائط که در آینده بحثش میاد، المفیدت لزنه، اون چنون خبر واحدی که مفید زن است. پس بنابراین اجماع و ضرورت میگن به خبر به ظاهر قرآن میتونه عمل کنی، ظاهر قرآن تکلیفش برای شما هم هست به شرطی که خبر واحد برخلافش نباشه. این تمام کلام مرحوم صاحب معالم. از این کلام مرحوم شیخ میفرمایند ممکن استفاده کنیم که ظاهر قرآن مختص به مقصودین به افهام هست دون غیر مقصودین. ولا یخفا عن فی کلامی، مرحوم شیخ میفرمایند مخفی نماند این که در کلام صاحب معالم قدس سر رو علا اجمالهی و اشتباه المرادمه. دو تا اشکال مرحوم شیخ به صاحب معالم دارن. یک، کلام شما مجمل است، مراد از این کلام معلوم نیست، کما یظهر من المحشین، چنانچه از محشین کسانی که حاشیه بر معالم زدن معلوم میشه که کلامیشون مجمل هست، خلاصه مقصودیشون معلوم نیست. اول کلامیشون دلالت میکند بر این که قرآن وقتی خطاب مشافهه باشه، یعنی فقط در حق مخاطبین تنها حجته. در پایان کلامشون از یه قسمت از کلامشون باز استفاده می شود که ظاهر کلام، ظاهر قرآن در حق مقصودین به افهام حجته. کلامشون مجمله. الایال به حواشی مراجعه می کنید، 7 مورد اجمال در کلام صاحب معالم اشاره کردن. ضمنی که کلام مجمله اولاً، ثانیاً در کلام ایشون وجود دارد مواقع نظر و تأمل. کلام ایشون ضمنی که مجمله اشکال هم داره، مواقع نظر و تأمل هم در کلام ایشون بسیار وجود داره که مواقع نظر زیاده. اولاً یکی از مواقع نظر اینه که ایشون در بحث قرآن میگن احکام الکتاب کلها من قبیل خطاب المشافه، در بحث عام و خاص میفرمایند احکام الکتاب بعضها من قبیل خطاب المشافه. این تناقضه. اینجا میفرمایند کلها، در بحث عام و خاص میفرمایند بعضها، یا مثلا اکثر احکام. موقع نظر دیگر، مورد نظر دیگه اینه که ایشون میفرمایند اصالت البراءه مفید ظن است. اصلا اصالت البراءه اصل تعبدی است، اصالت البراءه اصول عملیه تعبدن حجتن. کجا اصالت البراءه هم همه جا مفید ظن به حکم شرعی است. شما علم اجمالی دارید که تکلیف و احکام زیاد دارید، در یکی یکی اینا اصالت البراءه جاری کنید، ظن به حکم دارید اونجا، نه ظن به غیر حکم که اصالت البراءه میگه حکم ندارید. پس اصالت البراءه همه جا مفید ظن به حکم نخواهد بود. مواقع نظر دیگری در کلام ایشون وجود داره که علی ایحال محشین بهش اشاره کردن. پس بنابراین خلاصه کلام این شد که ممکنه بگیم تفسیر صاحب معالم هماهنگ با تفسیر صاحب قوانین میباشد. ثم انک قد عرفت. وارد می شوند در تفصیل دوم و سوم می‌فرمایند بعضی از علما فرمودند ظاهر حجت است به شرطی که انسان ظن شخصی داشته باشد به مراد متکلم، ظن شخصی داشته باشد به این که مراد متکلم موافق است با ظاهر کلام. یک تفسیر می فرمایم از حرفهای گذشته بطلان این تفصیل معلوم شد. بناء عقلا میگوید ظواهر حجت است، از باب ظن نوعی. یعنی عقلا میگن کلامی که برای عموم مردم مفید ظن باشد این کلام حجته، میخواد برای فرد خاص ظن شخصی از این کلام پیدا بشه یا پیدا نشه. یک تفصیل دیگه این است که بعضی از علما فرمودند ظواهر حجت است به شرطی که انسان ظن به خلاف نداشته باشه. البته ظن غیر معتبر ها، مراد ظن معتبر نیست. بعضی از علما فرمودند که ظاهر حجتون به شرطی که ظن به خلاف نداشته باشی. مولا فرموده اکرم العلماء، عرض کنید شما از راه قیاس یا شهرت شما احتمال میدید که مراد مولا غیر از فلاسفه باشد، ظن به خلاف پیدا کرد. بعضی از علما گفتن این ظن به خلاف باعث میشه که شما به ظاهر عمل نکنید. مرحوم شیخ میفرمایند این تفصیل هم باطل است، تفصیل درستی نیست. باز به خاطر بناء عقلا، عقلای عالم ظاهر رو حجت میدونن، چه ظن غیر معتبر بر خلافش باشه و چه نباشه. این قلت که شما میگید ظن برخلاف در حجیت ظاهر ثمره نداره، ولیکن ما میبینیم علما در موارد زیادی خبر واحد ثقه دارن که حجت و ظهور داره، به مجردی که شهرت فتواییه برخلاف خبر واحد باشد، به خاطر شهرت فتواییه یا خبر واحد رو ساقط میدانن و یا توقف میکنن، بهش عمل نمیکنن. با این که شهرت فتواییه ظن غیر معتبر است، پس معلوم میشه ظن به خلاف باعث توقف ظاهر میشه. بله، ظن غیر معتبر. بله بس. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمایند حرف رو قبول دارید، ولیکن شهرت فتواییه هیچ ربطی به ظهور و دلالت خبر واحد نداره. شهرت فتواییه میاد سند خبر واحد رو و صدور خبر واحد رو تضعیف میکنه. وقتی سند خبر واحد ضعیف شد میشه خبر ضعیف، و خبر ضعیف معتبر نیست. پس شهرت فتواییه به ظهور کلام ضرر نمیزنه و معید این مطلب این است که خود علما فتوا میدن، اگر در جایی شهرت فتواییه با ظاهر کتاب مخالف شد، اینجا میگن ظاهر کتاب حجته چون سندش قطعیست، یعنی اونجا شهرت فتواییه سند رو نمیتونه تضعیف کنه. یا در خبر متواتر اگه ظاهر کتاب، اگه شهرت فتواییه با خبر متواتر مخالف شد، شهرت فتواییه به خبر متواتر ضرر نمیزنه چون سندش قطعی است. پس معلوم شد شهرت فتواییه هم به ظاهر کلام هیچ مشکلی وارد نمیکنه، بلکه موجب تضعیف سند می شود. ثم انک قد عرفت، شناختی که منات حجیت و اعتبار در دلالت الفاظ ظهور عرفی، ملاک حجیت اینه که لفظ ظهور عرفی داشته باشه. ظهور عرفی یعنی چه؟ و هو کون الکلام، بودن کلام است. به حیث و یحمل عرفن علی ذلک المعنا، کلامی باشد که عرفاً بر این معنا حمل بشه. ولو به واسطه القرائن المقامیه، ولو با کمک از قرائن مقامیه‌ای که مجتنف باشد به کلام، همراه با کلام باشه. پس خلاصه ظهور معناش اینه که کلام یه جوری باشد که عرفاً پیش عموم مردم مفید ظن نوعی باشد، عموم مردم اون کلام رو حجت بدانند. فلا فرق بین افادت ظن بالمراد و عدمها. تفصیل اول، فرقی نیست بین افاده نمودن کلام ظن شخصی را به مراد و عدم افاده، فرقی نداره کلام در پیش شخصی مفید ظن به مراد باشه یا نباشه، کلام حجته. یک تفسیر. تفسیر دیگه، ولا بین وجود ظن غیر المعتبر علی خلافه و عدمه، فرقی نداره ظن غیر معتبر بر خلافه، عرض کنم که اون ظاهر داشته باشیم یا نداشته باشیم، ظاهر حجته. چرا؟ لأن ما ذکرنا، به خاطر این که اون دلیلی رو که ما ذکر کردیم، اون چرا که ما ذکر کردیم که او بیان است من الحجت علی العمل بها، دلیل بر عمل به ظواهر که بنای عقلا باشه، جار فی جمیع صور المذکوره، در تمام این صور مذکوره بنای عقلا بر این است که به ظاهر عمل میکنن، چه ظن شخصی پیدا بشه چه پیدا نشه، چه ظن غیر معتبر بر خلاف باشه چه نباشه. و ما رو و ما یظهر من العلماء، اون چه که از عرض کنم که عمل علما ظاهر می شود، من التوقف فی العمل بالخبر صحیح، از این که توقف می کنند در عمل کردن به خبر واحد صحیحی که المخالف لفتوی المشهور، که مخالف با فتوای مشهور است، او طرحی یا طرح می کنند خبر واحد رو در مقابل فتوای مشهور، مع اعترافهم به عدم حجیت شهره، با این که علما اعتراف می کنند که شهرت حجت نیست، پس این عمل علما به چه خاطره؟ اگه ظن به خلاف حجت نیست، چرا پس میبینیم با این که خبر واحد ثقه بر مطلبی دلالت کرده، فتوای مشهور خلاف اون مطلب رو میفهمانه، ما ظن به خلاف داریم، علما به ظن به خلاف عمل میکنن، به ظاهر عمل نمیکنن، این به چه دلیله؟ فلیس من جهت مزاحمت شهره، از این باب نیست که شهرت مزاحم با دلالت خبر صحیح هست، که اون عرض کنم دلالت خبر صحیح و ظهورش بیان از عموم و یا اطلاق، شهرت مزاحم با ظهور خبر نیست، بل من جهت مزاحمت حال الخبر من حیث الصدور، بلکه به خاطر این است که شهرت مزاحم با خبر است از حیث صدور، شهرت فتواییه میاد میگه سند این خبر ضعیفه، مشهور علما که بر طبق این خبر فتوا ندادن، از این خبر اعراض کردن، معلوم میشه سندش ضعیف بوده. بناءً علی ان، بنابر این مبنا که همه علما قائلن، علی ان ما دل من الدلیل، اون دلیلی که دال است بر حجیت خبر از حیث سند، دلیلی که میگه خبر واحد سندن حجته، لا یشمل المخالف للمشهور، این دلیلی که میگه خبر واحد سندن حجته، شامل خبر واحد مخالف با مشهور نمیشه. خب مؤید این مطلب که شهرت عرض کنم مزاحم ظهور نیست، مزاحم سنده، اینه، و لذا لا یتعملون فی العمل به ظواهر کتاب، لذا علما تأمل نمی کنند در عمل به ظاهر کتاب و سنت متواترت و صدور، اذا آرزه شهره، اگر معارض با ظاهر کتاب یا سنت متواتر شهرت باشه، علما به شهرت عمل نمی کنن، به ظاهر کتاب و سنت عمل می کنن. پس معلوم میشه شهرت با ظهور مزاحمت نداره، با سند مزاحمت داره، هر جا سند قطعی باشه شهرت نمیتونه کاری انجام بده. فتأمل فی الخبر المخالف للمشهور، پس تأمل کردن در خبر مخالف مشهور، انما هو اذا خالفت الشهره نفس الخبر، در جایی است که شهرت با خود خبر یعنی با صدور خبر مزاحم باشه، لا عمومه او اطلاقه، نه اینکه با عموم خبر و اطلاق خبر مخالف باشه. فلا یتعملون فی عمومه، پس علما تعمل نمی کنن در عموم خبر اگر شهرت بر تخصیص باشه، همینجا که خبر واحد دال بر حکم عامه، شهرت دال بر تخصیصه، علما نمیگن ظاهر این خبر تخصیص میخوره، نه خیر، علما میگن به این خبر عمل نمی کنیم، این خبر حجت نیست، این خبر ضعیفه، نه اینکه میگن شهرت فتواییه میاد ظاهر خبر رو تخصیص میزنه. پس بنابراین این دوتا تفصیل اخیر معلوم شد تفصیلهای درستی نیست. تا برسیم به تفاصیل بعدی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه، این علما دو تا مبنا دارن، همیشه نیست، دو تا مبنا، بعضی ها طرح میکنن، بعضی ها توقف میکنن، رجوع به احتیاط میکنن.